ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. دبیر کل حزب الله آمریکا را مسئول حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دانست. شیخ نعیم قاسم در گفتگو با شبکه المیادین گفت هدف آمریکایی‌ها این است که از طریق فشارهای سیاسی و اقدامات نظامی که رژیم صهیونیستی آنچرا که در میدان جنگ به دست نیاورده اند با ابزارهای دیگر تحمیل کنند. دبیر کل حزب الله با هشدار نسبت به عواقب ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی افزود مقاومت پاسخ هر گونه حمله و نقض توافقها از سوی این رژیم را به گونه‌ای کوبنده خواهد داد. First of all, on behalf
of President Trump. همزمان با افزایش مداخلات آمریکا در لبنان به بهانه سلاح مقاومت، رژیم صهیونیستی هم حملات خود را به لبنان شدت بخشیده، از حمله به ساختمان‌های مسکونی تا خودروها. بنابر اعلام حزب الله لبنان، در 8 ماه اخیر و از زمان آغاز توافق آتش بس، رژیم صهیونیستی بیش از 3700 مرتبه توافق آتش بس را نقض کرده. نقض مکرر آتش بس که علی مطر کارشناس بین الملل از لبنان دلیلش را اینطور بیان می کند.
اسرائیل با بحران وجودی روبرو شده و خودشان هم به آن اعتراف میکنند. بنابراین دست به تجاوزات کورکورانه به لبنان میزنند. حزب الله هم صبر استراتژیک را در پیش گرفته تا ضمن اثبات پایبندی خود به آتش بس خود را برای جنگ فرسایشی طولانی مدت آماده کنند.
در واکنش به این حملات، دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین آمریکا را مسئول حملات اخیر رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی دانسته و تأکید کرده مقاومت پاسخ حملات و نقض توافق آتش بس را کوبنده خواهد داد، چرا که تسلیم شدن در فرهنگ مقاومت جایگاهی ندارد.
حزب الله عقیده، حزب الله خط.
ما حزبی مردمی هستیم و سلاح ما مقاومت است. ما را با سلاحمان تعریف نکنید، اگرچه سلاحمان را زمین نخواهیم گذاشت. ما به عنوان حزب الله تنها دو گزینه در برابر خود می‌بینیم، یا پیروزی یا شهادت، و گزینه سومی وجود ندارد. گزینه‌ای به نام تسلیم و سازش نمی‌شناسیم، چنین گزینه‌ای وجود ندارد.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
تظاهرات گسترده فعالان مدنی در اعتراض به دیدار ترامپ و نتانیاهو در مقابل کاخ سفید. صدها نفر از فعالان مدنی و حقوق بشر در اعتراض به دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعارهای ضد جنگ و در محکومیت سیاست های اشغالگرانگی رژیم صهیونیستی خواستار توقف حمایت های بی قید و شرط آمریکا از این رژیم شدند.
ابراز نفرت مردم آمریکا نسبت به نتانیاهو و ترامپ. پشت دیوارهای کاخ سفید و دقیقاً زمانی که آن دو در حال گفتگو بودند، در جلساتی که البته بیشتر آنها رسانه‌ای نشد. آمریکایی‌های معترض به حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کشورشان با پرتاب کردن کفش به عکس‌های ترامپ و نتانیاهو، نفرتشان را از آنان به نمایش گذاشتند.
جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو الان پشت این دیوارها در حال مذاکره با رئیس جمهور امریکاست، در حالی که 21 ماه است مشغول نسل‌کشی و در حال کشتن انبوهی از مردان، زنان و کودکان بیگناه در کشورهای مختلف از غزه تا ایران است. ما به عنوان یهودی واقعا خجالت میکشیم وقتی میبینیم که به اسم ما و دین یهود رژیم اسرائیل این همه جنایت میکند.
معترضان خشمگین در دست نوشته ها و شعارهایشان توقف حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و محاکمه نتانیاهو و سران این رژیم را خواستار شدند.
این فقط یه جلسه نیست، بلکه ادامه برنامه ایست برای عادی سازی نسل کشی و اشغال و از بین بردن مقاومت در برابر طرح‌های صهیونیستی و امپریالیستی. سفرهای متعدد نتانیاهو به آمریکا با وجود اینکه حکم بازداشت اون در دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شده، نمایش آشکار مصونیت یک جنایتکار جنگی از مجازاته. مطمئن باشید آمریکا هیچ وقت نتانیاهو رو بازخواست نخواهد کرد، چون خودش همدست همه جنایت‌های اونه.
معترضان به حضور نتانیاهو در تجمع ضد صهیونیستی مقابل کاخ سفید با اهتزاز پرچم‌های ایران و فلسطین ادامه حمایت دولت آمریکا را از جنایات رژیم صهیونیستی شرم‌آور خواندند. در این حال بخش‌های معدود منتشر شده از جلسات و گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو، به ویژه آنجا که نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی اعلام کرد ترامپ را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده، در جامعه آمریکا واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. اتحادیه عرب بر ضرورت مبارزه جهانی با اسلام حراسی تاکید کرد. کنفرانس بین المللی اسلام حراسی مفهوم و عمل در شرایط جهانی کنونی با حضور نمایندگان کشورهای عربی و سازمانهای بین المللی در مقر دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد. احمد ابوالقید، دبیر کل اتحادیه عرب، در این نشست با هشدار درباره تشدید اسلام ستیزی در جهان، خواستار هماهنگی فوری جامعه بین المللی برای مقابله با این پدیده شوم شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس بر لزوم تدوین راهکارهای عملی برای مقابله با تبلیغات اسلام ستیزانه و حمایت از گفتمان میان ادیانی تاکید کردند. اعتراض شدید علمای هند به یک فیلم موهن به مقدسات اسلامی. جمعیت علمای مسلمین هند با انتشار بیانیه‌ای خواستار ممنوعیت نمایش فیلم جنجالی پرونده های اودایپور شدند که حاوی مطالب توهین‌آمیز به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این نهاد اسلامی در دادگاه های عالی ایالت دهلی، مهاشرا و گجرات درخواست ممنوعیت این فیلم را ثبت کرده است. رئیس این جمعیت تأکید کرد این فیلم دارای گفتگوها و صحنه‌های تحریک‌آمیزی است که قبلاً منجر به درگیری‌های فرقه‌ای شده بود. بر اساس قوانین سانسور فیلم در هند، نمایش آثاری که موجب ترویج نفرت فرقه‌ای شود ممنوع است. مسجد بیت الفتوح در منطقه مردن لندن با ظرفیت پذیرایی از 13,000 نمازگزار به عنوان یکی از بزرگترین مساجد اروپای غربی شناخته می شود. این مسجد علاوه بر فعالیت های مذهبی در زمینه های مختلف اجتماعی، از جمله کمک به نیازمندان و ترویج گفتگوی بین ادیانی نیز فعال است.
من اقدم المراکز دینیه المهمه.
یکی از اماکن دینی شهر لندن که بسیار پر رونق و شناخته شده است، مسجد بیت الفتوح است. این مسجد در قلب شهر لندن یکی از بزرگترین مساجد اروپای غربی است که حالا نزدیک به 25 سال از ساخت آن می‌گذرد. شیخ بوکمال رضوان، امام جماعت این مسجد.
ولا يخدم فقط المسلمين ويخدم المسلمين وغيره.
مسجد بیت الفتوح فقط به مسلمان‌ها اختصاص نداره، بلکه پیروان دیگر ادیان هم اینجا رفت و آمد دارند. کار ساخت مسجد از سال 1996 آغاز شد و با هزینه خیران مسلمان بزرگترین مسجد لندن در اینجا ساخته شد.
مسجد بیت الفتوح لندن 23 متر از سطح زمین ارتفاع دارد و برای به حد اکثر رساندن ظرفیت ساختمان یک فضای زیرزمینی هم برای آن در نظر گرفته شده است. اما چرا این مسجد را بیت الفتوح نامیده اند؟ شیخ رضوان.
في سنة 94 و دعم جديد لتأسيس.
در سال 1994 زمین مسجد خریداری و در سال 2003 افتتاح شد. از آنجایی که متولیان مسجد برنامه‌های متعددی برای اطعام افراد بی خانمان، انسجام جامعه محلی و پیروان ادیان ابراهیمی برای زندگی مسالمت‌آمیز در کنار همدیگه داشتند، نام مسجد بیت الفتوح یعنی خانه پیروزی‌ها انتخاب شد.
طرح ساخت بزرگترین مسجد انگلستان تلفیقی از طرح سنتی معماری اسلامی با معماری مدرن این کشور است. مسجد بیت الفتوح ظرفیت حضور 13,000 نمازگزار را دارد و جزء 10 مسجد بزرگ قاره اروپا به شمار می آید.
کار بازسازی مسجد تاریخی نجاشی در اتیوپی که قدمت آن به صدر اسلام برمی گردد به پایان رسید. این مسجد که از قدیمی ترین مساجد آفریقا محسوب می شود در منطقه تیگرای و در 790 کیلومتری شمال آدیسا بابا واقع شده است. مسجد نجاشی به پادشاه حبشه که به مهاجران اولیه مسلمان پناه داد منصوب است. این مکان تاریخی که به مکه دوم نیز معروف است در جریان جنگ داخلی اتیوپی بین سالهای 2020 تا 2022 آسیب‌های جدی دید. دولت اندونزی با اختصاص 1,000,000 یورو ساخت مرکز اسلامی در شهر اوسیک کرواسی را آغاز کرد. این طرح که با همکاری جامعه اسلامی کرواسی اجرا می شود شامل ساخت مسجد و مرکز گفتگوی بین ادیان در زمینی به مساحت 3,000 متر مربع خواهد بود. مسئول مؤسسه وقف اندونزی در این رابطه گفت این اقدام نشانه تعهد این کشور به تقویت ارزش‌های اسلامی و گفتگوی بین ادیان است. گفتنی است این طرح پس از ساخت مسجد استقلال در بوسنی توسط اندونزی در سال 1995 صورت می‌گیرد. استقبال بی‌سابقه جزایری‌ها از مدارس تابستانی قرآن، مدارس قرآنی که تابستانی در استان بلیده الجزایر با استقبال چشمگیر خانواده‌ها مواجه شده است. به گونه‌ای که تعداد ثبت نام کنندگان در ابتدای ماه جاری به بیش از 50,000 نفر رسیده است. سال گذشته 25,000 نفر در مدارس قرآنی ثبت نام کرده بودند. آموزش‌های قرآنی به صورت سنتی و جمعی در مساجد محله‌ها برگزار می‌شود و شامل همه گروه‌های سنی است. استان بلیده که به شهر علما معروف است، پیشتاز در آموزش قرآن در الجزایر محسوب می‌شود. و درگیری مسلحانه در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک منبع محلی به خبرگزاری رسمی عراق گفت درگیری مسلحانه بین قبیله هرکیه و نیروهای امنیتی در منطقه خوات استان اربیل رخ داد که در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی شدند.
درگیری های گسترده میان نیروهای پیشمرگه یا همان نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق با قبایل عشایر عراق. این درگیری ها از دیروز و به دنبال تلاش نیروهای اقلیم کردستان برای دستگیری یکی از رهبران قبیله هرکی آغاز شد. علت این اقدام اقلیم به صورت رسمی اعلام نشده، اما رسانه های محلی میگویند دلایل امنیتی داشته. بر اساس آخرین اخبار پس از درگیری‌های سنگینی که در شمال استان اربیل در تمام شب گذشته و صبح امروز در جریان بود، نیروهای پیشمرگه اقلیم عقب نشینی کردند. برخی از منابع از شکست سنگین نیروهای پیشمرگه و سقوط بخشی از پایتخت اقلیم خبر می‌دهند. همچنان دو طرف به بسیج نیروهای بیشتر ادامه می‌دهند. برخی از قبایل دیگر هم به قبیله هرکی پیوستند و در حال اعزام نیرو به شمال اربیل هستند. منابع محلی انتظار دارند درگیری‌های شدیدتری در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آغاز شود. در این حال خبرها از آغاز مذاکرات میان منصور بارزانی، فرزند مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان، با رهبران عشیره هرکی حکایت دارد.
فردا پنجشنبه 19 تیر 1404 هجری خورشیدی، 14 محرم الحرام 1447 هجری قمری و 10 جولای 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:21 دقیقه از آن صبح فردا 3:20 دقیقه و طول آفتاب هم ساعت 5:02 دقیقه خواهد بود. پایان این مجموعه خبری، شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
حالا که من در لشگر سقام و سردارم، بگذار تا نسل اتش از خیمه بردارم.
نغمه خان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا من.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
من سبا ایمان و قربان بلفر.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستان پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بله، میتونید همراهی بفرمایید رسانه رادیو محرم رو همطور که معرفی شد. اما حالا از پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، همراه شما خوبان هستیم. شمایی که عاشقان آل البیت علیهم السلام هستید، شما که دست توسل میزنید به آقا قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس.
یله بی‌مثل شد
یله بی‌مثل
قمر آل مرتضی توی امید خیمه ها یبن الهیم. بگو یه بار دیگه. یله بی مثل جانم جانم قمر آل مرتضی توی امید خیمه ها یبن الهیره. خیز و حمله های آشورایی کن، اطفال تشنه را
جباری
ایزو این اطفال تشنه را عمری در کنار ما خدمت کرد. جانم جان از حالا الالعبد
الالعبد آقایی کن عباس من عباس من عباس من عباس من.
علم افتاده صاحب علم نیست، علم افتاده صاحب علم دگرم روی رفتن حرم نیست، شدم بی سردار و باورم نیست. یبن الهیدر در دریای خون که ما هم افتاده امواجش به خیمگاهم افتاد میخواهم به سوی تو آیم اما دستانت میان راهم عباس من عزیز دلم عزیز همه جا بوی مادرم یا بگو چه رخ داد در این الغمه که آمده مادر ما فاطمه همه جا بوی مادرم چه بلایی دارد سرم یا آخه تو نباشی دشمن حرم یا یبن الهیده بی تو کل خیم قارت خواهد شد بر آل علی جسارت بعد از تو تنور خولی سهم من سهم زینبم اساس عباس من عباس من یله بی مثل کربلا ابل فر یله بی مثل کربلا قمر آل مرتضی توی امید خیمه ها یل بی مثل کربلا
سلام میدیم به حضرت عباس از راه دور و از ایشون مدد میخواهیم. آقا امام سجاد علیه السلام درباره شخصیت والای حضرت عباس علیه السلام میفرمایند روز قیامت حضرت عباس چنان مقامی در راه خدا خواهد داشت که تمامی شهیدان به آن قبطه میخورند.
در کنار ما خدمت کردی از حالا الالعبد دو دست بیاد بالا عباس
صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه خوبان. در نوبت دوم پخش روز چهارشنبه 18 تیر ماه سال 404 و 13 محرم الحرام 1447 هجری قمری همراه شما خوبان هستیم و در این لحظه میخوام دعوت کنم با مستند پنجره همراه باشید و ساعت 20:40 دقیقه میتونید خاطرات ماندگار رو بشنوید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارن در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فعالیت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من یه محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره
در گوشه ای از شهر مردی هر روز روی یک صندلی قدیمی می نشست. بیان که صدایش بلند باشد اما سخنانی می گفت که آرام آرام دلها را جذب می کرد. چند نفر گاهی کنار او می نشستند، سوال می کردند و دنبال پاسخی بودند برای پرسش های مهم درباره دین و معنویت در دنیای امروز. اما آیا این صدای آرام در هیاهوی زمان شنیده می شود؟ و آیا کسی هست که بتواند راز این پیام را برای ما روشن کند؟ حجت الاسلام و المسلمین آقایی که سالها روی همان صندلی قدیمی نشسته و پیامهای معنویش را به دلها رسانده، مبلغی که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف از شرق آسیا تا اروپا با نسلهای مختلف روبرو شده و پای حرف دل آنها نشسته و به سبب سالها حضور تبلیغی در کشور چین و آشنایی عمیق با فرهنگ شرق لقب جالبی هم گرفته، لقب آخوند چینی، نماد تلاش صادقانه برای رساندن پیام دین در این روزگار است.
من حدود 10 سال پیش این زبان رو شروع کردم. بند توی شانگهای با لباس آخوندی گشتم، اما تو شهرهای دیگه نه. اونجا وقتی میدیدن من اینا اطلاعاتشون انقدر کمه، وقتی میبینن مثلا فکر میکنن یک ملیتیه، به عنوان لباس دین بهش نگاه نمیکنه. مثلا میگه لباس، مثلا میگه طرف هندیه یا عربه. وقتی میگن یک طرف رفته برای تبلیغ، احساس میکنن رفتی بالای منبر یا جایی رفتی تو چین 1,400,000,000 نفر نشستن تو براشون صحبت کنی. نه، وقتی میری با یک نفر در ارتباط، تبلیغ چهره به چهره است، تبلیغ یک نفریه. و این تبلیغای یک نفری، این مسیرها رو بنده از طریق به دست آوردن اطلاعات مساجدی که تو شهرهای مختلف وجود داره اول میرم اون قسمت. 2012 یه خانمی اومده بود اینجا برای کار تجاری، گفتن در مورد اسلام سوالی داره. نشستیم بعد از اینکه 5 ساعت صحبت کردیم، بعد 5 ساعت آخر ایشون قبول کرد که خدای یکتایی هست، نیاز به پیغمبر است و ادامه دهنده راه. و گفتم اینا رو به زبون بیانی شما میشین شیعه. و شهادت اینو گفت. یه بارم دوتا زن و شوهر بودن از چین اومده بودند و اومدند قول معروف شهادت این گفتند. مرد مسلمان بود اما خب شهادت این گفت و شیعه هم شد. زن هم که شهادت اینشو گفت.
اشهد ان
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله
الا الله،
الا الله. وشام جنجود ای خود میو بید جنجود چی کرد جنجود رنفا بید.
اشهد ان محمدن،
اشهد ان محمدن
رسول الله،
رسول الله.
ایسش روش جنجود سینجی. اشهد ان علی ولی الله،
اشهد ان
علی ولی الله،
ولی الله
و ابناءه،
و ابناءه
معصومین،
معصومین
حجت الله،
حجت الله.
هر ایسش نیزدامه جنجود انگیده موشنش جنجود سینجی علی چی موشن ده بیدیو.
اما سوال این است امروز وضعیت تبلیغ دینی در کشور چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال با حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر، یکی از کارشناسان دینی، گفتگو کردیم.
وضعیت تبلیغ دین در کشور به حمد الله ما بعد از انقلاب رشد فزاینده و خوبی داشتیم. ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های تبلیغی فراوانی به فضل پروردگار به صورت رسمی و همچنین نهادهای مردم نهاد، NGOها و گروه‌های تبلیغی طلبه‌های خوشفکر به فضای تبلیغی کشور اضافه شدند و الحمدلله بالمنه امروز ما تو عرصه‌های مختلف تبلیغی هم از طریق نهادهای رسمی و هم از طریق گروه‌های مردم نهاد وضعیت تبلیغی خوبی رو از لحاظ شاید آماری و کمی داریم. یعنی گروه‌های تخصصی تبلیغی، گروه‌های جهادی در کنار ارگان‌های رسمی فعالیت‌های خوبی رو سازماندهی کردن و وارد عرصه شدن الحمدلله. مهمترین چالش پیش روی بحث تبلیغ دینی در کشور رو من شاید بتونم به صورت خلاصه در دو بحث خلاصه کنم. یکی تو حوزه سخت افزاری که بحث زیرساخت ها، امکانات مادی و شرایط هست که باید برای مبلغین فراهم بشود تا دسترسی راحت تری به جامعه هدف داشته باشند. و نکته دوم تو بحث نرم افزاری است.